ازش تعبیر میکنیم به موجودات مادی. بعد در مورد تعریف خود ماده، حالا در مورد خود لفظ مادی و موجود مادی، یکی از علائم دیگری هم که باز در اون مطرح هست اینه که شیء مادی دارای حد، دارای نهایت، و چون که حد محدودی داره و حد مخصوصی داره، قهرن دارای شکل و او را هیئت خاصیه. الان میگیم که هر یک از ما که اینجا نشسته ایم، این جسم ما مادیه و هر یک از اشیاء اطراف ما، اینها همه موجودات مادی هستند و همه هم محدود به حدی هستیم، و چون محدود به حد هستیم، هر یک از این موجودات رو میبینید که دارای شکل خاصی هستند، چون حد برداشتن. این ساختمون شکل خاصیه، این فرش شکل خاصی داره، این فلز همینطور، اون لامپ همینطور، اون آهن همینطور، آفتاب شکل خاص داره، هر کدام دارای یک هیئت مخصوصی هم. بدن هر یک از ماها دارای شکل و هیئت خاصیه. حالا آب رو میبینید شکل خاص داره، هیئت خاص داره. هوا هم همینطور، هوا هم شکل خاص داره، هیئت خاصی داره. و موجودات دیگر، آتش هم که شکل و هیئتش معلومه. پس موجود مادی به تعبیر آقا میفرمان که به یکی از حواس پنجگانه مذکور محسوس میگردد، که چون با یکی از این حواس ادراکش میکنیم، ولذا از این به بعد به یک اصطلاح میتونیم اسم موجودات مادی را بگیم محسوسات. اینم خوب. محسوسات یعنی چی؟ یعنی موجودی که از راه حس به ادراک در میآید، یا به یک تعبیر دیگر، به عبارت دیگر، اون موجودی را که ما از ناحیه حس احساسش میکنیم، که میشه محسوس. ما میشویم حاس، یعنی احساس کننده، اسم فاعلی دیگه. و اون ادراک ما میشود حس، و اونی را که ما ادراکش میکنیم میشه محسوس، یعنی مورد ادراک حسی واقع شده، مورد حس واقع شده. حالا این محسوس، این موجود مادی که الان محسوس ماست، اگر ما او را از ناحیه چشممون ادراک کنیم، که میگیم که با حس بینایی ادراکش کنیم، با قوه بینایی، اون وقت اینجا چون ما بیننده ایم، ما رو میگوین که مبصر، بیننده، مبصر با صاد. و این چشم ما که میبیند، ایشونو میفرمایید بصر. و اون شیئی هم که در خارج الان دیده میشه، مثل اینکه الان ما هم دیگر میبینیم، به این جهتی که میبینیم، اون شیئی که در خارج است، مورد دید چشم ما واقع شده، اینو میگیم محسوس مبصر. چرا؟ چون درسته که ما 5 تا حس داریم، اما الان کدوم حس این شی رو ادراک کرده؟ حس بینایی. چون حس بصر او رو ادراک کرده، الان به این شی میگیم محسوس مبصر، یعنی مورد احساسی که به واسطه چشم دیده شده، به واسطه بصر به ادراک در آمده، این میشه یک قسم از محسوسات. حالا اگر ما اون شیء موجود مادی را ادراک کنیم، آقا جان عزیزان لطف بفرمایید هر روز تشریف بیارید جلوتر که بله دیگه همین امروز آخرین روز باشه، آقا باز دیگه نکی دیگه، بعد از دو سال سه سال که آن نواد به شما گفت چجوری بشینید که. اگر اونی را که ما احساسش میکنیم، حسش میکنیم، ادراکش میکنیم به واسطه یه گوش باشه و با قوه شنوایی، اینجا میفرمایید که درسته که الان این صوت را جناب عالی میشنوی، این صوت موجود مادیه محسوسه، اما بخوای بازم این محسوس را یه مقداری بیشتر توضیحش بدید، میفرمایید که من که شنونده ام میشوم سامع. سامع اسم فاعل دیگه، شنونده. و اونی که با اون قوه میشنوم اونو میفرمایید سمع. بله سمع، شنیدن، قوه شنوایی. کی این قوه رو دارد میشنود؟ آقای سامع. خب چی رو شنیده است؟ صدا را. اون صدا میشود موجود مادی، منتها موجود مادی محسوسی که اسم این محسوس چی بذاریم؟ میگیم مسموع، که شنیده میشود، که درست موجود مادیه، اما این موجود مادی محسوس را ما با چشم میتونیم ببینیم؟ میگیم نه، صدا رو ما باید با گوش بشنویم، ولذا چون با گوش میشنویم اسمشو میگذاریم محسوس مسموع، چون قوه شنوایی او را ادراکش میکنه. پس این الان چند قسم محسوس پیدا کردیم؟ دو قسم، محسوس مبصر، محسوس مسموع که شنیده میشود. حالا میایم به واسطه قوه شامه، اینجا که میخواییم با شامه بشنویم، آقایی که به اصطلاح با قوه شامه استشمام میکنه میگیم اصلا استشمام کننده، و اونی را که استشمام میشود اون بو. ولی دیگه بو استشمام میشه، انواع بوهای گوناگون، ولی بوی خوش، بوی ناخوش، بوی کنیف، بوی گل، بوی غذا، بوی هرچی دیگه میبینیم. اینجاها الان میگیم بازم یه موجود مادی هم داریم، انواع بوها، انواع بوها. اون موجود مادی هست موجود مادی محسوس که ما با یکی از حواس پنجگانه به نام قوه شامه او رو ادراکش کردیم، اسم اون میگذاریم محسوس مشموم، یعنی مورد استشمام واقع شده، که این قوه ما رو میگن شامه، اونو میفرماین محسوس مشموم. میایم یه قوه دیگری داریم به نام قوه زائقه، که آقا ذوق میکنه، میچشه، زائقه، که آقا هست زائق، اون چشیدنش است ذوق. ذوق در اصطلاح لغت، الان لغت باز کنید، ذوق میگن چشیدن، و اونی را که چشیده میشود، الان اون چشیدنی که آقا میفرماین در مسائلشون، اون چشیدن نه، اون چشیدن عرفانیه، این الان همین چشیدن مادی طبیعی اینو داریم میگه. بعد غذا رو میخوره میگه به 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 چه خوشمزه است، چه بله نه این غذا و گرم مثلا، یا خوشمزه است، بدمزه است، شیرینه، ترشه، کذا و کذا. اگر این گونه از امور باشه ادراکش میشه ادراک زائقه. بعد این موجودی که الان ما ادراکش کردیم، شیرینی را، تلخی را، ترشی را، کذا و کذا را، اینو اسمشو چی بگذاریم؟ میگیم محسوس مذوق. مذوق یعنی مورد ذوق و چشایی واقع شده. این شد چهار قسم: محسوس مبصر، محسوس مسموع، محسوس مشموم و محسوس مذوق که با قوه ذائقه و ذوق ادراک میشه. یکی دیگر هم دارید به نام لامسه. لامسه آقا لمس کننده هست، اون قوهش میشه قوه لامسه، عمل اون قوهش میشه لمس. حالا اون شیئی رو که ما لمسش میکنیم، سردی را لمس میکنیم، سردی رو میشه با گوش بشنویم که هوا سرده، میشه با زبان بچشیم بگیم که هوا سرده، با بینی بو کنیم بگیم هوا سرده، با چشم ببینیم بگیم هوا سرده، با هیچی که اینا ادراک نمیشه. بله، پوست بدن، سراسر پوست بدن یا درون بدن، بیرون بدن، یه قوهی هست توش دوانده شده، جریان داره و ساریه در همه قوا، در همه اعضای بدنه و اون به نام قوه لامسه است. این قوه لامسه میگه گرممه، سردمه، به یه چیزی دست میزنه میگه این خیلی سفته، به یک دیگه دست میزنه میگه این خیلی نرمه و همینجور. حالا دیگه الان وارد بحثش نمیشیم، هر کدام از اینها بحث داره دیگه، اینها را بحثای این گونه را انشالله به تعبیر آیو میفرمان که جواهر و اعراض، جواهر و اعراض که الان با پنج تا حس خودمون هر چه را که الان ادراک کردیم همه چی بودن؟ اعراض بودن، سردی و گرمی و نرمی و سفتی و زبری و شیرینی و ترشی و تلخی و بوی گل و بوی گلاب و مثلا بعد این رنگی که میبینیم، این صورتی که میبینیم، اینا الان همه هست جزء محسوسات، اما اینا محسوسهای عرضی هن، اعراض هن. بعد میفرمایید که اینها اعراض هن که موضوع میخوان، برای اینکه عرض باید عارض بر یه چیزی بشه، اون موضوعشو میشه جوهر، که دیگه بحث جواهر و اعراض پیش میاد، الان وارد اونجا نشیم. حالا پس اینجا الان میفرمایید در خارج چند جور موجود مادی داریم؟ موجودهای مادی همه رو میفرمایید محسوساتن، اما این محسوسات چه جور محسوساتی هن؟ بعضی ها محسوسات مبصرن و بعضی ها محسوسات مسموع هن. رنگ ها، رنگ ها همه محسوس مبصرن. الان شما گوینده رو میبینید، به شکل و قامت و هیئت و رنگ او رو نگاه میکنید، میگید میبینمش، پس به لحاظ رنگ این گوینده، گوینده میشه مبصر شما. صدای او رو هم میشنوید، پس از اون جهت که صوتش رو میشنوید، ایشون میشه مسموع شما. اگر فرض بو هم داشته باشه، بویش هم استشمام کنید، به لحاظ استشمام بو میشود مشموم شما. مثل اینکه این گل هم نگاش میکنید میشه محسوس مبصر، میگید ماشاءالله چه خوش رنگه، چقدر قرمزه، این گلو ببریم حیات بکاریم، آدم نگاه میکنه به وجد در میاد، این یه جور. و از اون طرف هم که بو داره، بوش هم استشمام میکنید میشه محسوس مشموم. و از اون برم از این درخت میوه رو میگیرید میچینید و میخورید و میفرمایید به به چه شیرین، چه خوشمزه، این میشه از اون جهت که مزه داره میشه محسوس مذوق. بعد دست میزنید به این گل، میگید ماشاءالله خیلی گل نرم، و بعد اون یکی چی، نه اون خیلی خار داره، اون تیز داره، این یکی خاره تیز داره، دست آدم رو مثلا میخارونه، زخمی میکنه، اینجا چی، نه این خیلی نرمه، خیلی گله، ولی که این میشه محسوس ملموس. هر چه رو که در بیرون میبینید بالاخره اینها هستن. حالا یه عبارت نگاه فرمایید، موجود مادی، صفحه 102، موجود مادی به یکی از حواس پنجگانه مذکور، حواس پنجگانه مذکور همون بالا که فرمودن سمع و بصر و قوه لامسه و ذائقه و شامه، به یکی از حواس مذکور، پنجگانه مذکور محسوس میگردد و هر اندازه بزرگ باشد آن را نهایت و حد و نهایت. و از این روی اون را شکل و هیئته. او برای اینکه محدود به حدیه دیگه، الان این فلز محدود به حدیه، یه شکلی داره. اون سیم اینم محدود به حدیه، یه شکلی داره، یه هیئتی داره. جسم بنده، جسم شما، این جسم فرش و همینجور هر چی که نگاه می‌فرمایید، آب، خاک، دریا، حیوانات، جنگل‌ها، کوه‌ها، ستاره‌ها، هم می‌بینید محدود به حدیه و همه هم یه شکل خاص دارن، یه قامت خاصی دارن، هیئت و بافت خاصی دارن و هاکذا. خب و از این روی اون رو شکل و هیئت هست. منتها ما الان تا اینجا اون کلمه محسوس را یه مقداری توضیح دادیم که محسوسش هم میفرمای چند قسم محسوس داریم در خارج. درسته که اسم همه را به مجموع میگذاریم موجودهای مادی محسوس. موجودن به چه دلیل موجودن؟ چون هستن، نیست نیستن. این یکی. مادی هستن میفرمایید برای اینکه یه موجودی هستن که دارای ماده هن و به یکی از حواس پنجگانه ادراک میشن، شکل دارن، حجم دارن، وزن دارن، قد دارن، هیئت خاص دارن، کذا و کذا. پس به این جهتشون میفرمایید مادی هن. اینها رو محسوس هم میگیم برای اینکه ما اینها رو با حواس پنجگانه مون ادراک میکنیم. حالا عنایت داشته باشید، حالا چه ما باشیم چه نباشیم، این درخت خودش وجود داره یا نداره؟ میفرمایید موجوده. پس وجود این درخت موجود بودنش به لحاظ متن واقعشه. دقت بفرمایید، موجود بودنش به لحاظ متن واقع، این الان در خارج هست دیگه، چه من ادراکش بکنم چه نکنم، چه از من در جریان باشم یا نباشم، ایشون خودش وجود داره. این آیا وجودش، موجود بودنش، موجودیتش با ما کاری داره؟ نخیر، بلکه موجودیتش به لحاظ اینه که خودش در خارج وجود عینی خارجی داره. پس موجودیت این موجودات ظاهر طبیعی کاری به ما نداره. مادی بودنشون چطور؟ مادی بودنشون اون هم به یک معنا به ما کار نداره، به یک معنا به ما کار داره. چرا؟ میگیم آقا اسم اینها رو گذاشتیم مادی. چرا مادی هم؟ به دلیل اینکه یه حقیقتی درشون وجود داره به نام ماده. چون دارای ماده هستن اسمشون رو میگذاریم موجود مادی. حالا چه بنده و شما اصلا خلق شده باشیم یا نشده باشیم، خود این درخت دارای ماده است یا نه؟ این آب، اون خاک، اون سنگ، این هوا، اون آفتاب همه ماده دارن. پس ماده بودنشون هم کاری به ما نداره. اما اسم اینها رو میگذارید محسوس. اینجا محسوس به چه لحاظ اسمشو گذاشتی؟ حالا اگر من و شما نبودیم که اینها رو با حواس پنجگانه خودمون به نام چشم و گوش و زائقه و شامه و لامسه ادراکشون بکنیم، اسم اینا رو میگذاشتیم محسوس؟ اسم اینا رو میگفتن محسوس؟ نه خیلی. چرا محسوس؟ برای اینکه کی اینا رو احساسشون کنه؟ کی ادراکشون کنه؟ ولذا محسوس بودنشون به لحاظ ادراک ماست. ما چون اینها رو به واسطه قوای احساسی و حسی من ادراک میکنیم، اسم تمام این موجوداته، نشئه طبیعت همه رو میگذاریم، میگیم محسوسات. اصطلاحات را اینه که تأکید میکنم، اصطلاحات را از همین الان زیر بنا، تک تک اصطلاحات را از هم تفکیک شده درست دقت بفرمایید. خب پس تا حالا به این اصطلاحات مادی و موجود و مادی و محسوس و محسوس مبصر و محسوس مسموع و محسوس مشموم و محسوس مذوق و محسوس ملموس آگاهی پیدا کردیم. خیلی خوب، یه قدم پیش آمدیم. خب بعد فرمودید که چون این موجودات مادی محدودن، حد دارن، الان این فلز بی نهایته؟ نه دیگه، این فلز محدوده به این حده که دیگه این فلز نیست. بدن من هیچ یک از این موجودات نیست. پس این یعنی یه حد خاصی داره، محدود به یه حدی. اون موجود هم محدود به حدیه، اونم محدود به حدیه، و چون محدود به حدی هستیم و لذا هر کداممون دارای رنگ خاص، حجم خاص، وزن خاص، صورت خاص، هیئت خاص، هر کدام از این موجودات اینطوریه. لذا می فرمان که از این روی اون رو شکل و هیئته. پس هیئت داشتن، شکل داشتن، اینا زیر سر کیه؟ زیر سر حد داشتنه. چون محدودند و چون حد دارند، شکل دارند، هیئتی دارند. این تا اینجا. و از این روی اون را شکل است و هیئت است و به برهان تناهی ابعاد اثبات گردد. حالا اینجا الان دیگه فعلا معطل نمیشیم، چون حرف تناهی ابعاد رو داریم و باید بیشتر اونجا بحثش کنیم. حالا الان شما میفرمایید که این شکل و هیئتش را درسته که زیر سر حده، به چه دلیل اثبات میفرمایید که این شیء مادی محسوس دارای شکل و دارای هیئت؟ میگید به برهان تناهی ابعاد، چون بعد متناهیه، بعد غیر متناهی نیست. خب حالا دو تا اصطلاح از ما الان طلب دارید، چون هنوز داریم ابتدای بحث داریم پیش میریم دیگه. آقا اصلا تناهی و غیر متناهی یعنی چی؟ متناهی و غیر متناهی یعنی چی؟ این یک. ابعاد دیگه چیه که میگید ابعاد بعد متناهیه؟ ولی اینم جزوه الان فعلا طلب شما، طلب داشته باشید که تا درس ها تعطیل نشد. طلب خوبه، هرچی رو به شما طلب واگذار کنی خب مجبوریم دیگه، آدم با طلبگاری شده کنه دیگه، و سعی بکنید که از ما طلبگاری زیاد پیدا کنید که مجبور باشین برای ادب طلب، ادای طلب آقایان قرض آقایون ادا کنیم خدمت شما تشرف. الان این از اون طلبگاری هاست. چه بحث سنگینی هم هست که بعد غیر متناهیه، بعد میرسیم و با فرمایشات دیگر آقا با چجور جمعش کرد. اون بحثی که راجع به ردخ و فتخ معدل و منطقه داشتیم که کل نظام هستی غیر متناهیه و تک تک وجودات نظام عالم غیر متناهیه، اینها رو دیگه باید با اون حرفا چه کارشون کرد؟ اینا هم طلبشون. خب که حالا خود آقا می فرمان که البته باید بحث شود. اینم تا اینجا. از کلمه مادی عبور کردیم، شیء مادی، موجود مادی را از این به بعد دیگه به ذهن شریف تا گفتی منتقل میشی. موجودی که دارای ماده هست و با یکی از حواس پنجگانه ادراک میشه و محسوس هست و از طرفی هم شکل و هیئتی داره، ما به یه همچین موجود میگیم موجود مادی. حالا یه وقتی میگیم این موجود مادیه یعنی این آب، یه وقتی میگیم اون موجود مادیه یعنی اون خاک دیگه. آب، خاک، هوا، عناصر اربعه، حالا به قول امروز عناصر 118 گانه و صور این عنصرهایی که تشکیل شده، الان صور عنصری تشکیل شده، عناصر این فلز، این چوب، اون نمیدونم فرش، این بدن بنده و شما، نمیدونم اون آسمان، اون زمین، اون آفتاب، اون ماه، همینجور همه اینها از عنصرها تشکیل شدن که باز حرفاش میاد. حالا راجع به کلمه ماده بخواد حرف بزنی که حدود یک صفحه خورده اینها در مورد ماده باید حرف زد. ماده را اینها دیگه الان مثلا فرض هست آقا این کار رو فرمودن، منتها این باید الان سر سطر بیاد، یه مطلب ولی مستقلیه، مطلب مهمیه. ماده را در زبان فارسی مایه گویند. مایه تو حتی تو بین ماها که آقا اصلا خمیر مایه فلانی خرابه، ولی مثلا تا اینجا هم لفظ آمده مایه، بعد تا بیاییم بگیم که بله حالا عجله میشه. ماده رو در زبان فارسی مایه گویند و به زبان یونانی حیولا، که در کتب فلاسفه همین کلمه یونانی بسیار به کار می رود، که آقایون هی میگن هیولا و صورت. هر جسمی تشکیل میشه از ماده و صورت. حالا الان شما فرمودید که این شیء مادیه دیگه، درست؟ بعد میفرمایید که این شیء مادی تشکیل شده است از هیولا و صورت. هیولا چیه؟ ماده است. صورت چی؟ انشاءالله میرسیم، اونم طولانی. صور جسمیه داریم، صور نوعیه داریم، بله، صور شخصیه هست. باید اینا همه درست بشه، همینجور پله به پله. ماده را الان اطلاقات لفظ ماده رو یاد بگیریم. شما کتاب لغت را باز میکنی، کتاب لغت ماده، شاید هم بنویسن هیولا، احتمال دارم بنویسن، بعد میگن مایه. پس الان لفظ مایه و ماده و هیولا سه تا لفظ برای یه معنا، یه حقیقت. مثل اینکه الان ما میگیم که انسان و بشر و آدم. آدم کیه؟ یعنی همه آقایون. انسان کیه؟ یعنی همه آقایون. مایه، بله. آدم کیه؟ بشر کیه؟ همین آقایون. که سه تا لفظ است از اون الان برای یک معنا. منتها این سه تا لفظ الان الفاظ گوناگونه. ماده در اصطلاح معمولا عربه و مایه لفظ ما فارسی زبانانه. هیولا اصطلاح یونانیه. مثل اینکه الان ما میگیم او، فارسی ها میگن آب، عرب ها میگن ما، ولی یک حقیقت را به سه تا لفظ نام میبریم. این هم تا اینجا الفاظ، همینجور پله به پله تأکید میکنم برای اینکه این 7-8 درس میفتیم تو طبیعیات و بحثای خشک فلسفیه و خسته نشید. اصطلاحات که درست بشه از اون بعد زود میشه در رفت. خب و تعبیر میکنن همین مادهی که الان اسمشو میبریم به هیولای اولا، و هیولای اولا که میگوین یعنی ماده نخستین. و از ماده، بله، حالا لغت عرب رو عجله کردیم، لفظ عرب زود آمده. و از ماده در لغت عربی به اسامی دیگر چون عنصر، بله، حالا ببینید چقدر اصطلاح داره زیاد میشه، چون عنصر یا میفرمایید استقس. بعد الان آدم کتاب قبسات جناب میرداماد رو باز کنه، هی میبینه ایشون هی میگه استقس استقس، که آقایون علما بهش متایبه میکنه با جناب محقق میرداماد. میگن که جناب محقق میرداماد از دنیا رفته. بعد شب اول قبل آقایون فرشته هایی که مربوط به سوال هستن اومدن ازشون سوال کردن، بله، آقا بگو رب تو کیه؟ ایشون گفت استقس. بله، همینجور هی این سوال و اینقدر آقا الفاظ استقس به کار بردن، آیون فرشته ها متوجه نشدن که ایشون این لفظ استقس معناش چیه. بعد دیدن که نه خیر، خب ایچی، متوجه اینها برگشتن رفتن پیش خدا، گفتن آقا جان رفتیم ما ازشون سوالات کردیم، اما ایشون این لفظ استقس اینا ما متوجه نشدیم، استقس یعنی چی؟ بله، دیگه ایشون همینجور بلا فاصله در عبارات استقسون و استقساتون گاهی جمع میبنده. خب الان فرمودید که همونی را که حالا حرفشو میزنیم که مثل ماده چیه میگیم، حالا اونی که این شیء ماده دارای اوست اسمشو میگیم ماده، گفتیم مایه، گفتیم هیولا، میگیم ماده اولا، باز میگیم هیولای اولا، میگیم مایه نخستین. اینا همه اسم همون یه آغاست، یک حقیقته. حالا عربی اینا چی میگن؟ عنصر. عنصر موضوع، یا میفرمایید تینت. لا اله الا الله، افتادی تو روایات تینت، اونم داری.
تینت من تینت خرابه. اونم یه فرمایشی تینت. جلوتر می روید گاهی هم می فرماین ذات، اونم فرمایشیه. من تو عجله نشه، هنوز حرف داری. خب الان لطف بفرمایید که لفظ عنصر را که الان میشنوید دیگه، الان زود نروید به دنبال بعضی از اصطلاحات جدید. مثلا عنصر که الان عنصر اینجا یه مقدار تطور لغت پیدا کرده، اما لفظ اصیل عنصر مربوط به اون ماده اولاست، حیولای اولاست، که تا انشالله اون معنا بشه تا لفظ عنصر هم خودشو نشون بده. حالا همینجور پله به پله تا اینجا، پس برای ماده هفش جور اسم فقط متوجه شدی که او را اسامی مختلفیه. حالا از این بعد با توجه داشته باشیم که یه وقتی آقا اونو به لفظ ماده میاره، یه وقتی به لفظ مایه، یه وقتی به لفظ عنصر، گاهی هم به لفظ حیولا، گاهی هم میگن حیولای اولا، گاهی میگن ماده اولا. دیگه الان نظر مبارکتون باشه که در تمام اون موارد الان حرف اینه. منتها باید همینجور که تو درس ها میریم بگیم که آقا مراد از این ماده همون ماده ایست که در درس 37 خوندیم مثلا، چون بعضی از جاها میفرماین حیولای اولا و ماده اولا که مراد چیز دیگر هم هست. بله مراد چیز دیگر هم هست که اصطلاحات باید از هم تفکیک بشه. حالا و هیولا را پله به پله عبارت بخونیم. و هیولا را در دار وجود می توانیم نازلترین موجودات تعبیر کنیم. و به عبارت دیگر اگر در موجودات ترتیبی قائل شویم، هیولا انزل مراتب وجود است. یعنی وجودی از اون ناتوانتر نخواهیم یافت، موجودی از اون ناتوانتر یا می فرمایید ضعیفتر و پستر دیگه از این هیولا موجودی نمیشه پیدا کرد. و چقدر چیزی که وقتی مردم مثلا بله یه آدمی که مردم خوششون نه میگه آه فلانی مثل هیولا رو میمونه، میخوان که پستش کنن. بله آقا ایشون مثل هیولا رو میمونه، آدم ازش میترسه مثلا کذا و کذا. بله این لفظی که مردم هیولا میگن بیدلیل نیست. بله ایشون هیولا رو میمونه. هیولا از جنبه وجودی اون پایین ترین مرتبه وجوده. خب بعد عبارت دیگر حالا توضیح میدیم عرایز تقدیم. و فقط قوه محض است و پایین تر از او نیستیست. بعد نقطه رو گذاشتن که دیگه این یک مطلب، حالا این یک مطلب درست شد. هیولا را در دار وجود، در درس اول فرمودید که وجود است که مشهود ماست و ما این همه را که میبینیم وجود میبینیم، همه هستند، همه تحقق دارند، همه هستی دارند. بعد حالا هستی هایشونه که نگاه کردیم، فرمودید که یک نوع از هستی ها به نام جماد که به ظاهر هیچ حس و حرکت نداره. یه قسم از اینایی رو که ما الان میبینیم و مراد از این دیدن یعنی این که ادراکشون میکنیم با حواس پنجگانه، اونجا مراد رو این میگیریم. الان مطابق با بحث ما عرض نکردیم که عبارت هست آقا اونجا کشش اینو داره که آدم اینو به انهای گوناگون معنا کنه. الان میخوایم اینجوری معنا کنیم عبارت رو. یک قسم از اونایی رو که ما میبینیم، میشنویم، میبوییم، لمسش میکنیم و ذوقش میکنیم، میچشیم، یه قسمی از اونها چی بودن؟ جمادات. بالاتر از اینا حیوانا، نباتات. بالاتر حیوان و بالاتر انسان. بعد فرمودید که جمادات از حیوان، از نبات ضعیفتره، نبات یه مقداری کاملتره، حیوان باز از نبات بالاتره، انسان باز از هر سه اینها بالاتره. اینا را اونجا فرمودید. الان میخواییم که پایین تر بریم، بگیم که آقا شما بدن نبات را، جسم نبات را نگاه میکنی، میفرمایید که این موجودی است مادی، درسته؟ به جسم درخت هم نگاه میکنید، میفرمایید اینم موجودی است مادی. به جسم حیوان و انسان هم نگاه میفرمایید، میگید اینم موجودی است مادی. الان اینجا موجود مادی رو چه معنا کردید؟ موجودی که دارای ماده هست و با یکی از حواس پنجگانه هم ادراک میشه و دارای شکل و هیئت خاصی هم هست. حالا این موجود مادی یا جماده، یا نباته، یا حیوانه، یا انسانه. حالا انسان اون مرتبه نفس به بالا اونها، درسته، اونها رو داشته باشید. الان فقط این تا اینجا رو میاییم. الان آقا در عبارت میفرمان که در دار وجود، در کشور وجود، در این نظام هستی، و چون الان یه مسافرت تکی به ماورای طبیعت کردیم، به موجودات ماورای طبیعت هم کردیم، چند تا موجود ماورای طبیعی یافتیم؟ دوتا. یکی جناب نفس ناطقیه حضرت مستطاب عالی، و یکی هم اون جناب مخرج نفس شما از نقص به کمال. دوتا موجود یافتیم. بعد گفتیم آقا قراره که از عرش موجود ما فوق مادی بیاییم به فرش موجودات مادی. الان اینجا میفرمایید که در دار وجود، در کشور وجود، در خانه وجود. اینجا الان مراد از خانه وجود رو چی بگیریم؟ میگیریم که یعنی در نشأه طبیعت، همینا، همینجایی که الان هستیم دیگه. بالا نروید، الان اونسویی نشوید آقا، اونسوییتون مال شبتون باشه، در خلوتتون، در تاریکیتون، الان فعلا همینسویی باشید با هم حرف بزنید. در این کشور وجودی که الان ما هستیم، مراد از این کشور وجودی هم که الان ما هستیم، ما با آقایان ماتریالیست ها الان دیگه اینجا ما ماتریالیستی شدیم، میگیم آقا الان دیگه اونجا رو نمیریم، همینجا در این کشور وجودی که هستیم، در دار وجود، میتوانیم از هیولا چه تعبیر کنیم؟ که بگیم نازلترین موجود ایشون. حالا در این کشور وجود چهار صورت موجودات رو شناسایی کردیم که والله ویلا با این چشممون یه سری رو دیدیم که حرکت نمی کنن، اسمشون رو گذاشتیم جماد. یه سری دیدیم که رشد میکنن، اسمشون رو گذاشتیم نبات. یه سری دیدیم علاوه از اینها حواس پنجگانه هم دارن، اسمشون رو گذاشتیم حیوان. یه سری دیدم مثل جنابالی رو، اسم اینها رو گذاشتیم انسان، همینایی که ما دیدیم. و حالا حیوان اونسویی هم داره، حیوانم انسانم اونسویی داره رو هم فعلا رها کردیم. ما همین اینسویی حیوان انسان به نام بدن او رو الان داریم میبینیم. بعد میگید که هم اون جسم جماد و هم جسم نبات، هم جسم حیوان و انسان، همه میشوند موجود مادی، همه مادی هم، همه هم محسوس هم، همه دارای ماده هم. حالا دارای ماده هستن یعنی چی؟ یعنی الان در جسم جناب عالی یک نیرویه، حالا اسمشو تعبیر میکنیم الان به نیرو، به یه لفظی که تفهیم کنیم، یک نیرویه که این نیرو میگه آقا من یه حالتی دارم که میخواهید به من نگاه بکنید، مرا به دستم بیارید، من به دست شما نمیام، چون من چیزی نیستم. فقط تنها اینم که میگم من میتوانم قبول کنم، بله من قبولم، فقط قابلیتم. اون نیرو میگه آقا من هیچی نیستم جز قابلیتم، جز قابلیتم. اسم این نیرویی که زبان حالش اینه که من فقط قابل خوبی هستم، به من هرچی از این اجسام، صورت اجسامی که الان در پیش روی شما هست، هرچی از اینا رو بخواید به من بدید، من فقط میگم چشم، میپذیرم، من فقط پذیرا هستم، قابلیتم. این قابلیت را ازش تعبیر میفرمایید به مایه اولی. آخه این مایه اولی باید باشه که صورت جماد رو بپذیره، صورت نبات رو بپذیره، صورت حیوان و انسان را بپذیره. حالا اگر این مایه اولی اصلا نباشه، یه همچین قابلیتی نباشه، میشه جماد محقق بشه در نشأه طبیعت؟ میفرمایید نه. حالا چرا؟ حرفشو میزنیم. این قابلیت باید باشه، بلا اگه این قابلیت نباشه، میشه جماد جماد بشه؟ نبات و حیوان و انسان نبات و حیوان و انسان بشن؟ نخیر. این قابلیت میگه آقا من باید باشم تا بپذیرم که یه جا جماد بشه، یه جا نبات بشه، یه جا حیوان، یه جا انسان. بعد بهش بگیم که آقا تو رو میشه ما ببینیمت؟ میگه من دیدنی هم نیستم. حالا ببینید درد بیدرمون رو ببینید. حالا ببینید آقا الان جناب علی ازش سوال بکنیم که فرمودید اینایی که هستن میشن موجود مادی. چرا موجود مادی هن؟ میفرمایید برای اینکه ماده دارن. بعد فرمودید اسم اینا رو میگذاریم محسوس. چرا محسوس هن؟ چون ما اینا رو ادراکشون میکنیم. حالا شما الان این شی رو ادراک میکنید، چی رو ادراک میکنید؟ بله؟ این شکلش رو، این هیکلش رو. این. حالا از ایشون سوال کنید که آقا جنابالی قابلیتی؟ ایشون میگه نه. بله من یک نیروی در درونم دارم که اون نیروی من قابلیته. حالا شما الان قابلیت رو میبینید؟ نه. از ماده و هیولای اولای این موجود سوال کنیم آقا میشه جناب علی رو ما ببینیم؟ میگه من دیدنی نیست. میشه ما شما رو بشنویم؟ میگه من شنیدنی هم نیست. میشه ما جناب علی رو ببوییم که بوی تو چگونه است؟ میگه من بویدنی هم نیست. و میشه ما تو رو بچشیم آخه؟ میگه من چشیدنی هم نیست. میشه لمست کنیم؟ میگه لمس کردنی هم نیست، درد بیدرمون. بله؟ نه لمس میشه، نه دیده میشه، نه شنیده میشه، نه بویده میشه، نه چشیده میشه. پس اینی رو که ما میبینیم، میشنویم، میبوییم، لمس میکنیم، میچشیم، بله؟ اینا پس این حالا چیه؟ این حالا بعدن میرسیم. اسمشو میگذارید، اینو میگید صورت جسمی است، این صورت نوعی است. حالا چی این صورت را پذیرفته که در این نقطه شده این صورت، در این بدن اون قوه پذیرفته شده این صورت، در این فرش این اون قوه اون ماده پذیرفته شده این صورت، در اون سنگ، در اون چوب، در اون آفتاب، در اون هوا، در اون نور، در اون دریا، در اون جنگل، در این درخت، در اون دره، همینجور در این برق. اینجا میگه آقا من قابلم. اینجا چی رو قابل شدی؟ برق شدم. اونجا چی رو قابل شدی؟ اونجا شاخم. اونجا چه صورتی رو قبول کردی؟ اونجا ساقم. اینجا چی رو قبول کردی؟ میگی اینجا فلزه. اونجا چی رو قبول کردی؟ اونجا خاک را، اونجا آب را، اونجا بدن، صورت بدن شما را، اونجا آفتاب را، اونجا نور را. همه جا ایشون سر در میاره میگه آقا من میپذیرم، فقط من پذیرای خوبی هستم. خب شما رو میشه ما ببینیم؟ میگه نه. از بس که ضعیفه ندیده میشه، نشنیده میشه، نبویده میشه. بله نبویده میشه و نه لمس میشه، نه چشیده میشه. خب آقا پس ما با این 5 تا قوه که تو رو نمیتونیم پیدات کنیم، قوه وهم و خیال که هیچ، اونا بیچاره ها که هستن. بله قوه وهم و خیال حرفشو میزنیم، حالا الان فعلا حواس پنجگانه، قوه عقلم که فرمایشی داره، از بس که موجود ضعیفیه. حالا شما الان جماد اینجور ضعیف بود، الان این جماد دیگه اینجور ضعیفه، نخیر دیگه با چشم میبینیمش. اون صوت که داره میاد صوت جماده، صوت که نبات نیست. آیا این صوت رو نمیشنویم؟ این رنگ جماده، رنگ نبات نیست، این رنگ رو نمیبینیم. اون طعم، اون بو، اونها جمادن، اینها رو الان ما استشمام نمی کنیم، نمی چشیم. سفتی، زبری، نرمی، شلی، بله گرمی، اینها چی هن؟ اینا همه جمادن، ما اینا رو ادراک نمی کنیم. چرا؟ پس معلوم میشه که اون آقای، اون ماده، اون قابل، اون بیچاره اونقدر ضعیفه، اونقدر ضعیف هست که ندیده میشه، نچشیده میشه، نشنیده میشه، نبویده میشه، نه لمس میشه. اینه که آقا میفرمان که حالا در کشور وجود، الان مراد از کشور وجود فرمود همین نشئه طبیعته. در کشور وجود دیگه از وجود حیولای اولا پستر پایین تر دیگه نداری، که ایشون نازل ترین مرتبه وجوده. الان به ذهن مبارک جناب عالی منتقل نشه که آقا ما جوهر را هم نمیبینیم، نمیشنویم، نمیبوییم، نمیچشیم، نلمس میکنیم. پس اگر صرف این که اینها ادراک نتونست او رو پیدا کنه حیولا را، بگیم که پس حیولا نازل ترینه، پس جوهرم نازل ترینه. و حال این که تمام اعراض همه قوامشون به جوهره و جوهر از اعراض قوی تره، منطقه انوست همه از ما طلب دارید و لفظ جوهر را، لفظ عرض را، تک تک این الفاظ با دنبال بشید. بله الان ذهن مبارکتون به اونجاها نره، الان همین مقداری که عرض میکنیم متوجه داشته باشید، اونو هم باز طلبگاریشون، که فکر میکنم تا به اون طلبگاری ها باز برسیم یه چند سال با در خدمت باشیم. خب یعنی وجودی از اون نازلتر نخواهیم یافت. حالا این وجود چه وجودیه؟ قوه محضه. پس حالا اسم دیگر هیولا شد چی آقا؟ قوه محض. اسم دیگر هیولا نازلترین مرتبه وجود. اسم هیولا انزل مرتبه وجود. حالا اینا همه میشه؟ حالا گاهی میبینی یه سخنران میگه آقا آدم تا به اون انزل مراتب وجودم که برود بازم خداست دارد خدایی میکند. حالا جناب عالی الان درس خونده، حرف شنیده، چی میفرمایی؟ یعنی میخواد بگه از اون بالا بالاهای وجود مثل موجودات عقلی، جبرئیل ها، فرشته ها، اونها تا به اون پایینترین مرتبه وجود، پایینترین مرتبه وجود دیگه هیولای اولا، اسمشو میفرمایید هیولا چه الان شد قوه محض. قوه چیه؟ الان همین اندازه فقط در ذهن بگذارید، یعنی پذیرای محض، پذیرای محض. بازم به یک عبارت نقص محضه. آخه بعدها میگیم قوه، شما نفرمودید که حرکت متحرک از قوه به فعل میرسه، بعد فرمودید یعنی از نقص به کمال. یکی از معانی قوه یعنی نقص، و هیولای اولا از بس که نقص وجودی داره دیگه اسمشو نگذاریم که آقا ایشون موجودی است که ناقص است. آخه از بس که وجودش پسته، اصلا بابا اصلا اسمشو وجود نگذارید، بگذارید پست. و اینجوری که الان آقا در عبارت می فرمان چی؟ و قوه محض است. بله پسته. خب اینی که دیگه اینجور وجودش ضعیف شده و پسته و ناقصه، پس ما اصلا چرا اسمشو وجود بگذاریم؟ بگیم قوه محض. والحمدلله رب العالمین.